دکتر بروس والتیک، مزامیر، سخنرانی 10. 2024 بروس والتیک و تد هیلبرانت. این دکتر بروس والتیک در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 10، مزمور 8، مزمور ستایش است. قرار است شرحی بر مزمور 8 باشد. اما قبل از اینکه به مزمور بپردازیم، بیایید قلب‌هایمان را برای شنیدن کلام خدا آماده کنیم. بنابراین پدر آسمانی، ما به عنوان یک طبقه به حضور تو می آییم با این آگاهی که تو ما را بسیار دوست داری. تو برای ما مردی که ما را فراتر از درک ما برگزیدی. ما می دانیم که هر هدیه نیکو و کامل از جانب تو می آید. حتی ایمان ما از شما و مردمی که این کلام را به ما رساندند سرچشمه می گیرد. زیرا همه ما به نحوی از طریق کسی که کلامی را به ما رساند به این دنیا آمده ایم. از تو سپاسگزاریم که این کلام به عنوان کلام حقیقت به ما رسیده است. روح خدا با قلب‌های ما سخن گفت، ما را از گناه و عدالت و داوری متقاعد کرد و ما را به سوی منجی آورد. تو خدایی هستی که این کتب مقدس را نازل کردی و تو خدایی هستی که آنها را به ما دادی. تو که ما را دوست داری، به ما کمک کن تا آنها را بفهمیم و به روشی ارائه دهیم که تو را به نام مسیح تکریم کنه. آمین. بسیار خوب. ما در آن بخش از رویکرد هستیم که به آن رویکرد انتقادی به فرم مزامیر میگویند. یکی از انواع مزامیر که نوع بسیار غالب و مهمی است، سرودهای مذهبی است، سرودهای ستایشی. ما به مزامین آن نگاه کردیم و مزامین آن به ستایش فراخوانده شدند. ما در مورد امر ضروری فکر کردیم. اینکه خدا به ما دستور ستایش میدهد به چه معناست؟ شور و شوقی که باید با اون ستایش کنیم، چه کسی واقعا ستایش را انجام داد، گروه کرد، تمام اسرائیل. همانطور که دیدیم، این خدا تمام جهان را فرا می‌خواند، اما او فقط افراد با اخلاق را می‌خواهد، کسانی که امروز با قدرت روح القدس زندگی مقدسی دارند. او ستایش شریران را نمی‌خواهد. این برای او نفرت‌انگیز است. ما به دلیل ستایش نگاه کردیم و آنجا یک الهیات کامل داشتیم. دیدیم که چه راه فوق‌العاده‌ای برای یادگیری الهیات وجود دارد. این از قوم خداست که صفات خدا، خدای تاریخ را گرامی می‌دارند و آن را به خدا باز می‌گردانند. این به عنوان کلام خدا به ما باز می‌گردد. ما الهیات را با کلمات ستایش‌آمیز می‌شنویم که به نظر من بهترین راه برای یادگیری الهیات است. متوجه شدیم که این الهیات، صفات غیرقابل انتقال او، قدرت مطلق او، ابدیت او و آنچه هیرش آن را عدم کفایت، قدرت مطلق او، حضور مطلق او، علم مطلق او مینامد را ستایش می کند که همه ما به آنها وابسته ایم، اما نمی توانیم در آنها مشارکت کنیم. آنها برای ما قابل انتقال نیستند تا در آنها مشارکت کنیم. اما از سوی دیگر، صفات قابل انتقال او، یعنی رحمت، وفاداری، لطف و عشق او وجود دارد. این دو در کنار هم خدای متعال ما را می سازند، زیرا در جایی که او کاملا قادر مطلق و قادر مطلق است، بدون رحمت یا لطف، می تواند مانند خدایان بت‌پرستان یک مستبد باشد. از سوی دیگر، اگر او سراسر لطف و رحمت بود، قدرت تأثیرگذاری و تحقق آن را نداشت. بنابراین، این فقط ترکیبی زیبا از صفات غیرقابل انتقال و قابل انتقال است. ما در مورد بی‌نظیر بودن یهوه صحبت کردیم. به نظر من راه حل تکامل دین برای الهیات کتاب مقدس نامناسب است. یعنی دین از شرک به پرستش تنها یک خدا پیشرفت می‌کند و در عین حال خدایان دیگر را به توحید می‌شناسد. فکر می‌کنم درک بهتر این است که بین یک گزاره الهیاتی مبنی بر این که خدای دیگری وجود نداره و یک گزاره مذهبی به دلیل این واقعیت که مردم اوهام و خدایان دروغین را می‌پرستند، تمایز قائل شویم. خدا با هر چیزی که انسان‌ها می‌توانند تصور کنند، غیر قابل مقایسه است و هر چیزی که آنها تصور می‌کنند، فقط یک توهم است. بنابراین، ما در مورد این موضوع صحبت کردیم. ما در مورد سایر صفات، عشق، وفاداری و غیره صحبت کردیم. فقط یک کلمه گفتم و آن خدای آفرینش است. ما بررسی کردیم که چگونه می‌توانیم به آنها نشان دهیم که از اسطوره‌های جهان اطرافشان استفاده می‌کنند. آنها از آنها به صورت تمثیلی استفاده می کنند تا نشان دهند که خدا کسی است که اون را آفریده است. آنها از زبان اسطوره استفاده می کنند تا نشان دهند که او کسی است بر هرج و مرج غلبه کرده و خدای حقیقی است. ما با گفتن کلمه‌ای در مورد سرودهای صهیون و اینکه چگونه در آنجا نیز مفید است، در مورد متن اوگاریتی و اینکه کوه بیل، کوه زافون است و هر آنچه کوه زافون در دین بعل بود، صهیون است، به پایان رساندیم. این کوه شکست ناپذیر است. جایی است که خدا با او ملاقات می کند. جایی است که ما با خدا در کوه ملاقات می کنیم. جایی است که او پیروزی دارد غیره. اما پس از رسیدن به یک دیدگاه وسیع، روش ما این است که مسائل را با دقت بیشتری بررسی کنیم. بنابراین من دو مزمور ستایش را برای بررسی انتخاب کردم. یکی مزمور 100 است که در ساعت گذشته به آن نگاه کردیم و دیگری یک مزمور بسیار معروف. ما برخی از کلمات معروف را برداشتیم و در مورد اینکه تمام زمین باید جشن بگیره و آنها با دانستن اینکه خدای اسرائیل خدای حقیقی است به سوی خدا خواهند آمد تأمل کردیم. قوم او گوسفندان مرتع او هستند و واسطه های پادشاهی خدا بر روی زمین. تغییر عظیمی در عهد جدید رخ داد. در عهد عتیق برای اینکه غیر یهودیان به سوی خدا بیایند، باید به سوی ابراهیم می آمدند. آنها باید به سوی اسرائیل می آمدند. آنها باید به معبد می آمدند. در دوران قدیم اسرائیل به عنوان مبلغان مذهبی به جهان نرفت تا جهان را به سوی خدا بیاورد. ملت‌ها از طریق فرستادگان و پادشاهان خود به آنجا می آمدند و نماینده آنها بودند. آنها مانند ملکه سبا به اورشلیم می آمدند. او با سلیمان پادشاه ملاقات کرد. در دنیای باستان سفیران می آمدند و در اورشلیم بودند و پرستش را می دیدند. اسرائیل می گوید در پرستش خدای حقیقی و زنده به ما بپیوندید. اما اسرائیل هرگز به سراغ ملت‌های دیگر نرفت. چنین اتفاقی نیفتاد. آنها به معنای واقعی کلمه فعالیت تبلیغی نداشتند. نزدیکترین چیزی که به آن می رسید، یونس است که به نینوا رفت و داوری را موعظه کرد و مردم را به توبه دعوت کرد. اما این منحصر به فرد است. وقتی به عهد جدید می رسیم، اکنون اوضاع تغییر می کند. حالا شما باید به تمام دنیا بروید و انجیل را موعظه کنید. ما باید به همه مردم درباره پادشاهی واسطه، درباره واسطه بگوییم. یک خدا، یک واسطه بین خدا و انسان، اون انسان مسیح عیسی وجود دارد. جالب است که در انجیل یوحنا، زمانی است که یونانیان نزد فیلیپ میآیند و به فیلیپ میگویند ما عیسی را خواهیم دید. اینکه عیسی اکنون میداند که ساعت مرگش فرا رسیده است. پیش از آن در انجیل یوحنا، عیسی میگوید ساعت من هنوز فرا نرسیده است. واضح است که عیسی طبق یک جدول زمانی عمل می کند. او می داند که به سوی مرگش می رود و می گوید زمان من هنوز فرا نرسیده است. اما وقتی غیر یهودیان اومدند و گفتند ما عیسی را خواهیم دید، او گفت اکنون زمان من فرا رسیده است. این چه پیامی برای خداوند ما داشت؟ زمان او فرا رسیده بود. زمان مرگ او فرا رسیده بود. خب تا زمانی که کفاره برای تمام جهان انجام نشده بود، انجیل به تمام جهان نمی رسید. بنابراین در ابتدای انجیل یوحنا، یحیی تعمید دهنده می گوید، اینک برای خدا که گناهان جهان را از ما می گیرد، پس بنابراین قربانی برای تمام جهان انجام شده است. پس برای اینکه تمام جهان به سوی او بیایند، باید کفارهایی برای همه مردم انجام شود. بنابراین با اون کفارهایی که برای همه مردم زمین انجام شد، عیسی می گوید، به تمام جهان بروید و انجیل را موعظه کنید. و بنابراین ما عیسی را به جهان می آوریم. آنها مجبور نیستند نزد ما بیایند، هرچند ممکن است بیایند، اما ما مسئولیت داریم که اون انجیل را به تمام جهان برسانیم. این چیزی بود که ما با نوح در موردش صحبت می کردیم، اینکه او خداست و در آن برهه از زمان تغییراتی در تقدیر الهی رخ داده است. حالا به مزمور 100 رسیده ایم و این در صفحه 90 یادداشت‌های شما است. پس بیایید این مزمور فوق‌العاده را بخوانیم. این اولین مزمور ستایش در مزمور است که مزمور 1 و 2 مقدمه آن هستند. گفتیم که مزمور 1 دروازه شریر است و برای کسانی است که از شریعت خداوند لذت می‌برند، مانند درختی که در کنار نهرهای آب کاشته شده است. اینها کسانی هستند که به دلیل لذت بردن از شریعت عادل شمرده می‌شوند. آنها خلقت جدیدی بودند که می‌توانند وارد مزامیر شوند. همانطور که گفتیم به شهر آسمانی منتهی خواهند شد. مزمور 2 آیین تاجگذاری است و ما را با شخصیت اصلی مزمور که پادشاه است آشنا می کند. و بنابراین مزمور 2 می گوید من پادشاه خود را بر صهیون کوه مقدس خود گماشته ام و او بر تمام زمین حکومت خواهد کرد. از من بخواه، پسرم، من بتبرستان را به میراث تو خواهم داد و اقصای زمین را به تصرف تو در خواهم آورد. این مقدمه است. و بلافاصله مزمور سه را می‌خوانیم. و این زمانی است که داوود از ابشالوم فرار می‌کند و با این جمله شروع می‌شود: ای خداوند، خداوند من، دشمنان من چقدرند؟ چقدر علیه من قیام کردند؟ بسیاری می‌گویند که در خدا هیچ رهایی و نجاتی برای او نیست. و بنابراین او در تنگناست و میگوید خدای من مرا از این تنگنا نجات بده. این مزمور سه است. ما چند روز پیش به مزمور چهار نگاه میکنیم، جایی که تنگنای خشکسالی است و پادشاه در بحران است. مزمور پنج در پریشانی است. مزمور شش در پریشانی است. مزمور هفت در پریشانی است. و اکنون برای اولین بار به مزمور هشت میرسیم و میخوانیم ای خداوند، ای خداوند، نام تو چه باشکوه هست در تمام زمین. و اکنون نام خدا را ستایش میکنیم. و بنابراین این اولین مزمور ستایش است. بنابراین به نظرم مناسب آمد که این مزمور بسیار معروف، این مزمور اول ستایش را نیز در نظر بگیریم. حالا چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ 9 و 10 یک سوگواری است، 11 چیزی شبیه سرود شکرگزاری است. اما با سوگواری فراوان 12 و 13. و سپس 14 رو دارید که مزموری است که از تباهی انسان میگوید هیچ کس نیست که نیکویی کند، هیچ کس نیست که در برابر خداوند درست عمل کند. ما همه مثل شیر ترش هستیم. همه ما گمراه شده ایم. این میشه 14. جالبه چون 8 و 14 با هم جور در میاد. 8 نشون میده که یه انسان چقدر میتونه بزرگ باشه. تو همه چیز رو زیر پاهاش گذاشتی و 14 نشون میده که بشریت چقدر وحشتناکه. سپس 15 تا 24 وحدت خودش را ایجاد می کند. باز هم بعدن وقتی در مورد ویرایش مزامیر صحبت می کنم، در مورد این موضوع بحث خواهم کرد. اما در حال حاضر سعی دارم به شما بگویم که در کجای مزامیر هستید. خب، این مزمور 8 است. پروردگارا، این یهوه است، تتراگراماتون. ما آن را تتراگراماتون می نامیم چون از 4 صامتی او تشکیل شده است. و فکر می کنیم مصوتها ای او هستند. پس یهوه است، اما معمولاً به صورت خداوند ترجمه می شود. و بعد پروردگار ما با حروف کوچک که اولی آدونای تلفظ می شود و این یکی آدونای تلفظ می شود. و منظور از سرور، سرور ما است. ای خداوند، پروردگار ما، نام تو چه باشکوه است در تمامی زمین. تو که جلال خود را بر آسمان ها قرار داده ای. از زبان کودکان و نوزادان شیرخوار، پایه و اساس قدرت را برای دشمنانت بنا نهادهایی تا دشمن و انتقام گیرنده را از میان برداری. وقتی به آسمان تو که ساخته ای انگشتان توست، به ماه و ستارگانی که تو آفریده ای میاندیشم، انسان فانی چیست که تو به او توجه کنی و انسانی معمولی که به او اهمیت دهی. او را از موجودات آسمانی بی بهره ساخته ای و تاج جلال و اکرام را بر سر او نهاده ای. او را بر کارهای دست خود مسلط ساخته ای. همه چیز را زیر پای او نهاده ای، همه گلها و رمه ها، حتی حیوانات وحشی، پرندگان هوا، ماهیان دریا و آن که در مسیر دریاها شنا می کند. پروردگارا، پروردگار ما، نام تو چه باشکوه هست در تمام زمین. در صفحه 90، صفحه بعد، حدس می زنم صفحه 90 باشد. من بحثی در مورد ترجمه این آیه دارم. استفاده نویسنده عبرانیان از این آیه با اشاره به عیسی در فصل دوم عبرانیان، جایی که به ما گفته شده است که به جای اینکه او را کمی پایین تر از فرشتگان قرار دهی، او را برای مدت کوتاهی پایین تر از فرشتگان قرار دادی. این بخش از مطالعه مزمور کمی طولانی است، اما در اینجا به تفاوت‌های بین متن یونانی و عبری و کاری که نویسنده‌ی عبرانیان برای اشاره به دوران زندگی خداوندمان انجام داده است، می‌پردازم. نمی‌خواهم همین الان به این موضوع بپردازم. بنابراین از آن صرف نظر می‌کنم. ما برای آن آماده نیستیم. بسیار خوب. پس به صفحه 91 می‌رسم. نگرانی اصلی من در اینجا این است که قبل از پرداختن به جزئیات تفسیر یک ساختار اولیه در ذهن خود داشته باشیم. بنابراین من عمدتاً نگران بلاغت بالای صفحه 9، یعنی ساختار مزمور هستم. این مزمور چیزی دارد که ما اون را شمول مینامیم، یعنی شمول موضوع اون. این که با این جمله شروع می شود، ای خداوند، پروردگار ما، چه باشکوه هست، نام تو در تمام زمین. و و با این جمله تمام می شود. ای خداوند، پروردگار ما، چه باشکوه هست، نام تو در تمام زمین. بنابراین به جای فراخوانی برای ستایش، این یک اعلام ستایش است. کمی متفاوت است. یکی از چیزهایی که در مورد مطالعه مزامیر به ذهن می رسد، این است که این واقعا اعلام ستایشی است که اکنون تمام زمین در حال ستایش خداوند است. این کمی متفاوت است. به جای اینکه زمین را به ستایش خداوند فرا بخوانند، تمام زمین نام خداوند را ستایش می کنند. این مضمون مزمور است. این مضمون در دو بند بسط داده شده است. دو بند شعر به طور متناوب به هم مرتبط هستند. اول از همه او درباره خلقت، نظم خلقت و شکوه خداوند در خلقت صحبت می کند. سپس از آن به نظم تاریخ، نظم رستگاری و چگونگی ریشه‌کن کردن شر از زمین توسط خداوند می پردازد. بنابراین این شکوه و جلال خدا در خلقت و شکوه و جلال خدا در تاریخ است و اینکه چگونه او در پایان آیه سوم دشمن و انتقامجو را از بین می باره. سپس برمی گردیم و دوباره جلال خدا را داریم. وقتی به آسمان‌ها، کار انگشتان شما، ماه ستارگان و غیره فکر می‌کنم، این عظمت خلقت است. سپس این انسان است که بر اون حکومت می‌کند و همه چیز را تحت سلطه خود در می‌آورد. بنابراین ما از نظم خلقت به نظم رستگاری و سپس به نظم خلقت با جزئیات بیشتر به آسمان شب برمی‌گردیم. سپس نظم رستگاری بشر همه چیز را تحت سلطه پاهای او در می‌آورد. بنابراین می توانید ببینید که اساساً ساختار مزمور به این صورت است. من از بخش مربوط به تقاطع صرف نظر می کنم و مستقیماً به صفحه 92 برای توضیح می روم. بنابراین در اینجا، همانطور که معمولاً برای فهمیدن اون انجام می دهم، فقط کلمه به کلمه توضیح می دهم. ما قبلاً در مورد خداوند، من هستم، یهوه بحث کرده ایم و نیازی نیست دوباره این کار را انجام دهم. توجه داشته باشید که این وظیفه ماست که همه ملت‌ها به آنها، اسرائیل، بپیوندند، همونطور که دفعه قبل داشتیم، بدونیم که خداوند ما را آفریده است. بنابراین خداوند، پروردگار ما، قوم خدا هستند که این را ستایش می کنند. ممکن است بعداً در مزمور متوجه شده باشید که ما از ما به خود پادشاه می رسیم. وقتی در نظر می گیریم، بیت دوم است. بنابراین او از من هستم، حاکم ما، سرور ما حرکت می کند. پس هر جلالی که انسان داشته باشد، او بندهی خداوند است. او وظیفه خود را با از آن به این که به معنای وسیع کلمه به خداوند خدمت می کند و خداوند ارباب است، انجام می دهد. ما در مورد ساعت آخر صحبت کردیم. وقتی او می گوید، این در صفحه شما، صفحه 92، چقدر باشکوه است، من این کلمه را تعریف می کنم. به معنای قدرتمند یا شکوهمند در قدرت است. این کلمه برای دریای سرخ استفاده می شود. این برای تسلط او بر طوفان و دریا استفاده می شود. این برای دست راست او استفاده می شود که سپاهیان برگزیده مصری را در هم شکست. بنابراین این کلمه ادیر چقدر باشکوه است، چقدر قدرتمند است نام تو در شکست دادن دشمنانت. نام شما چقدر باشکوه است. چون در این مزمور او قرار است دشمنانش را شکست دهد و همه چیز را زیر پای قومش بیاورد تا بر همه چیز حکومت کند. بنابراین آدیر کلمه مناسبی برای این عظمت است. فکر می‌کنم می‌توانید بفهمید که چرا من استاد زبان عبری شدم. وقتی که گفتم شروع به ورود به الهیات کردم، متوجه شدم که همه چیز به کلمات برمیگردد. اون زمان بود که جذب زبان‌ها شدم، زیرا متوجه شدم که نمی‌توانم به طور دقیق یا با ظرافت از عهده آن برایم مگر اینکه معنای کلمات را بدانم. میدانستم چگونه با زبانها کار کنم. خب، این کاریه که من اینجا انجام میدم. ما داریم الهیات یاد میگیریم، اما در سطح دیگه که خیلی ها نمیخوان برن. خیلی از دانشجوها هستن که ابری رو از دهنشون در میارن و در مورد شوخی میکنن. من فکر میکنم احتمالاً تقصیر استاد است که ارزش چیزی که مطالعه میکنن را براشون روشن نمیکند و غیره. امروز نام او باشکوه است. امروز میگویم نام او پدر، پسر و روح القدس است. در آنجا من تثلیث را با آکورد سگ وحدت و نام او نشان میدهم. ما نام او را با پدر، پسر و روح القدس ستایش میکنیم. ما به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید میدهیم. این نامی است که ما با آن در خدای سه‌گانه تعمید یافتاییم، زیرا این محصول نهایی وحی اوست. فکر میکنم نیازی به گفتن چیز بیشتری نیست. حالا کمی تامل میکنیم. من اینجا کمی متفاوت عمل کردم، به جای اینکه صرفاً تفسیر کنم، کمی تأمل می‌کنم و نشون می‌دهم که چقدر ضروری است که نام خدا را ستایش کنیم. می‌خواهم چیزی بسیار رادیکال بگویم. اگر خدا را ستایش نکنیم، او خواهد مرد. این خیلی رادیکاله. بذارید خودم توضیح بدم، چون می‌دونید من واقعاً به این اعتقاد ندارم، اما در عین حال درسته. این یه پارادوکس خوبه. توضیح می‌دهم. برخی از فیلسوفان به طرز مفیدی بین دانش هستی شناختی و دانش معرفت شناختی تمایز قائل می‌شوند. بنابراین ممکن است کمی به فلسفه برگردیم، اما با من همراه باشید. شاید ارزشش رو داشته باشد که بفهمید چرا می‌گویم اگر خدا را ستایش نکنیم، او خواهد مرد. دانش هستی شناختی نحوه وجود واقعی اشیا است. دانش معرفت شناختی نحوه شناخت انسان هست. همیشه نسبی است. دانش هستی شناختی مطلق و قطعی است. دانش معرفت شناختی همیشه ناقص است. خب، بگذارید منظورم را برایتان روشن کنم. وقتی من و آلنا از فیلادلفیا، از مدرسه علوم دینی وستمینستر که تجربه فوق‌العاده‌ای بود، برگشتیم و به ریجنت برگشتیم، یک آپارتمان اجاره کردیم. در آپارتمان، درست بلوک بعدی کالج، یک آپارتمان در طبقه 8 بود. من و آلنا میتونستیم، آلنا میتونست در بالکن این آپارتمان باشه و من میتونستم در دفترم باشم و میتونستیم از طریق سمافور با هم ارتباط برقرار کنیم. ما خیلی به آن نزدیک بودیم. ایدئال بود. به علاوه، خیلی زیبا بود. ما خلیج انگلیسی را از بالا تماشا می کردیم. خواهرم گفت، بروس، اتاق نشیمن تو 48 کیلومتر در 48 کیلومتر است. ما به این کوها و خلیج نگاه کردیم. من ابرها را تماشا کردم. زیبا بود. واقعاً فوق‌العاده بود. و شگفت‌انگیزترین بخش ماجرا این بود که قیمتش مناسب بود. منظورم این است که ما بودجه محدودی داشتیم و می‌توانستیم این آپارتمان را اجاره کنیم. بزرگ نبود، اما بی‌نقص بود. فقط یک مشکل داشت. حیوانات را اجازه ورود نمی‌دادند. النا عاشق گربه‌مان است. حالا ما از هم جدا شده ایم، آپارتمان بی نقصی است، اما یک گربه داریم. تنها گربه چیست؟ گربه ما بی نقص است. خراشی برانداشت، خیلی تمیز بود و هیچ صدایی هم نداشت. راستش را بخواهید، هیچ کس نمی فهمید که ما گربه داریم. بنابراین، ما به خانه نقل مکان کردیم که گربه داشت، چون هیچ کس نمی فهمید ما گربه داریم. البته فکر می کردیم که نمی تونیم با این شرایط کنار بیاییم. اما به هر حال، این کاری بود که کردیم. گناه این بود که ما با گربه به خانه آنها نقل مکان کردیم. خب، یه مشکلی پیش اومد. گربه پرید تو پنجره. حالا ما یه مشکل داشتیم چون صاحب خونه کاری کرد که خب، یه گربه تو پنجره است. خب، الین هر چقدر هم که باهوش باشد، ما یه گربه عروسکی داشتیم که دقیقاً شبیه گربه خودمان بود، یک گربه ماده. بنابراین او گربه عروسکی را دم پنجره گذاشت. هر چقدر هم که ما فریبنده بودیم، گناه همین است که هستیم، او گربه عروسکی را از این پنجره به اون پنجره جابجا می‌کرد. بنابراین اگر گربه واقعی از پنجره می‌پرید داخل، صاحبخانه نمی‌فهمید که ما گربه داریم. طبیعتاً ما به عنوان مسیحی نمی‌توانستیم با این موضوع کنار بیاییم. بنابراین الین می‌گوید، بالاخره او گفت ما باید از گربه دست بکشیم. درست نیست. گفتم باشه، بذار یه فرصت دیگه داشته باشم. بنابراین وقتی نوبت به پرداخت اجاره به صاحبخانه رسید، به او گفتم میدانی ما در فلسفه بعضی از فیلسوفان بین دانش هستی شناختی و دانش معرفت شناختی تمایز قائل میشوند. او گفت خوشبختانه این یعنی چه؟ من گفتم خب، دانش هستی شناختی همون چیزی است که هست و فقط خدا میداند. دانش معرفت شناختی همیشه نسبی است و انسانها این گونه میدانند. او گفت من نمیفهمم در مورد چه چیزی صحبت میکنی. بنابراین به فلسفه قدیمیان برگشتم. گفتم خب فرض کنیم یک درخت در جنگل‌های شمالی هست. 200 مایل از همه انسان‌ها فاصله دارد. هیچ کس نمیداند درخت آنجاست. درخت در طوفان میافتد. بنابراین از نظر دانش هستی شناختی درخت افتاده است، اما فقط خدا آن را میداند. از نظر معرفت شناسی درخت نیفتاد چون هیچ کس نمی دانست. او پرسید داری به چه سمتی می روی؟ من گفتم خب یک گربه را بگیر. او نکته را گرفت. از نظر هستی شناسی بله، ما یک گربه داریم، اما از نظر معرفت شناسی ما گربه نداریم. من در این مورد بیل کلینتون را گول زدم. بنابراین اون نکته‌ای را که من به اون اشاره می کردم گرفت، اینکه هیچ کس نمی داند ما گربه داریم. پس از نظر هستی شناسی بله، اما از نظر معرفت شناسی نه. او به من گفت لعنت بهت گربه. او نکته را گرفت. حالا می فهمی چی میگم؟ از نظر هستی شناسی خدا وجود داره، اما چه فایده ای داره اگه کسی ندونه؟ میبینی اگه کسی ندونه اون اصلا وجود نداره. میبینی؟ خب من میدونم شاید مشتری وجود داشته باشه. باور نکن. شاید زئوس وجود داشته باشد، اما هیچ کس او را ستایش نمی کند. او وجود ندارد. خب فرض کنید همه ما دست از ستایش خدا برداریم. منظورم را میفهمید. وقتی میگویم او خواهد مرد، دیگر وجود نخواهد داشت. با این حال، مشکلی در این مورد وجود دارد. مشکل این است که وجود خدا را به من وابسته می کند. و ما می دانیم که این کاملا اشتباه است. بنابراین من راه حل را اینجا مطرح می کنم. توجه کنید که ایسی چه می گوید. این در لوقا فصل 19 آمده است. وقتی او به جایی که جاده به پایین کوه زیتون می رسد نزدیک شد، تمام جمعیت شاگردان با شادی و با صدای بلند شروع به ستایش خدا به خاطر تمام معجزاتی که دیده بودند کردند. مبارک باد پادشاهی که به نام خداوند می آید، آرامش در آسمان و جلال در علی علیین. بعضی از فریسیان در میان جمعیت به عیسی گفتند، ای استاد، شاگردانت را سرزنش کن. او پاسخ داد، به تو می گویم، اگر آنها ساکت بمانند، سنگ ها به فریاد خواهند آمد. همیشه چنین خواهد بود، اگر انسان ها او را ستایش نکنند، سنگ ها او را ستایش خواهند کرد. خدا نمی تواند بمیرد. میبینید که نخواهد مرد، او همیشه مردمی خواهد داشت که او را ستایش کنند. او من و شما را برای ستایش‌هایش فراخوانده است. او در ستایش‌های ما از او وجود دارد. این نشان دهندگیشون و منزلت ما و هویت ماست، همانطور که خداوند را ستایش می‌کنیم. مردم می‌دانند که او وجود دارد. پس ای خداوند، پروردگار ما، نام تو در تمام زمین چه باشکوه و قدرتمند است، هنگامی که او را ستایش می‌کنند. بنابراین این یک تأمل الهیاتی در مورد این مضمون مزمور است. اکنون این مضمون بسط یافته و در بند اول آمده است، شکوه در آسمانها. و بعد شگفت‌انگیز است، و این نیاز به درک از زبان کودکان و نوزادان دارد، تو قدرت و غیره را مقدر کرده ای. اما بخش اول شکوه او در آسمانها است. دو بخش وجود دارد و من، خب، تو شکوه خود را در آسمانها قرار داده ای، نظم خلقت، و حالا نظم رستگاری را برای دهان کودکان و نوزادان. شما پایه‌های یک دژ مستحکم را بنا نهادهایی تا دشمنانتان را از بین ببرید، دشمن و انتقام جورا. من میگویم که حکومت خدا بر آسمانها فوری است، اما حکومت خدا بر زمین از طریق قومش انجام میشود. این فوری نیست. او از طریق ما حکومت میکند. بیایید به آن برگردیم. اول از همه میگویم جلال خود را در آسمان ها نشان میدهد. سپس به ایده دوم برمیگردیم که فرزندان دشمنان او را از بین میبرند. اول از همه سپس جلال او در آسمان ها، شما که خود را در جایگاهی قرار داده اید که وسیله برای شکوه سلطنتی حاکمان عادل است. من در اینجا به مطالعه کلمه اشاره می کنم که اغلب به صورت جلال تفسیر شده و منحصرا برای یک حاکم عادل استفاده می شود. او این شکوه و جلال عظیم یک پادشاه عادل و باشکوه را دارد. معمولاً ترجمه می شود، حرف اضافه و اغلب به معنای بالای آسمان ها است. شاید او جلال تو را بالای آسمان ها قرار داده باشد، اما حرف اضافه او می تواند به معنای بالای آسمان ها نیز باشد. بنابراین من فکر می کنم به احتمال زیاد وقتی در آیه بعدی به بالا نگاه می کنید، این ماه و ستارگان هستند که کار دست و عظمت او را آشکار می کنند. بنابراین من بیشتر تمایل دارم که فکر کنم این باید ترجمه شود، تو جلال خود را بر آسمان ها نهادی. بنابراین وقتی به آسمان ها نگاه می کنید، شکوه و جلال را می بینید، این هیبت خدا را می بینید. آسمان ها، ما آن را آسمان می نامیم، اما در واقع از دیدگاه پدیدارشناختی آنها، آنچه در پیدایش یک به عنوان فلک ترجمه شده است، در ترجمه های مدرن به عنوان گنبد یا طاق ترجمه شده است، در واقع آسمان به عنوان یک گنبد کریستالی شفاف که آب بالای آن را نگه می دارد، در نظر گرفته می شود. این کاملا پدیدارشناختی است. این گونه به نظر می رسد. بنابراین برای مثال در مصر خورشید را در قایقی نشان می دهد که از میان آبهای خروشان بالا می رود. جالب اینجاست که این یک پدیده شناسی است. این روشی برای صحبت در مورد خدا و درک چیزها است. در شمش خدای خورشید یا یکی از مظاهر او بر تخت خود نشسته و بر روی سیل نشسته است. ما دیدیم که در مزمور 29 خدا بر فراز سیل نشسته است. سیل آبهای خیالی آن بالاست که ما در مورد آن صحبت می کنیم. بنابراین به هر حال جلال او بر آسمانها، بر آن گنبدی که در آنجا قرار دارد، با استفاده از آن نوع تجسم پدیدارشناختی از جهان نمایان است. من فکر کردم، خب، بیایید در مورد آن تأمل کنیم، زیرا اگر این در دنیای دیوید صادق بود، در دنیای ما با تلسکوپ هابل چقدر صادق‌تر است. کاملاً فراتر از هر گونه درک است. من در آنجا در مورد اندازه چیزها صحبت کردم. منظورم این است که فراتر از همه چیز است. جلال خدا برای من این است که کهکشان ما چیزی است که 100,000 سال نوری قطر داره. بنابراین با سرعت نور 186,000 مایل در ثانیه 100,000 سال طول می کشد تا از کهکشان ما عبور کنید. سپس اکنون با تلسکوپ هابل می آموزیم که تعداد کهکشان ها از شنهای سواحل ما بیشتر است. میلیاردها کهکشان وجود دارد. این فراتر از هر درک و فهمی است. من به آنجا رفتم، به آن چه می گویید؟ جایی که نجوم وجود دارد. نه، رستخانه نه. جایی که ستاره ها را نشان می دهند و درباره نجوم و غیره به شما آموزش می دهند، به من خواهد رسید. من به رصدخانه‌ای که در نیویورک بود رفتم و آنجا یک کهکشان را نشان دادند. به شکل خرچنگ بود. بین دو پای خرچنگ، گویی فضایی به وسعت 700,000 سال نوری وجود داشت، 7 برابر کهکشان ما. و میلیاردها سال از این نوع وجود دارد. منظورم این است که اندازه کل این ماجرا کاملا ذهن شما را درگیر می کند. حقیقت این است و اینجاست که مشکل از طرف بسیاری از مردم مطرح می شود، مشتری 6 برابر بزرگتر از زمین است. بنابراین اگر شما روی مشتری بودید، زمین 6 برابر از نظر روشنایی کوچکتر می بود. از لبه کهکشان ما 100,000 سال نوری. از لبه سیارات ما با پلوتو برای مثال و به همین ترتیب از لبه منظومه شمسی ما، اندازه زمین به اندازه یک پیکسل روی صفحه تلویزیون است. آنقدر کوچک است. و از لبه کهکشان ما حتی نمیتوانست باشد، با تلسکوپ هابل هم نمیتوانست دیده شود. آنقدر کوچک و به ظاهر آنقدر ناچیز است. و بعد شما مکس میکنید و فکر میکنید و این سوال پیش میآید که خانه های کوچک ما چیستند؟ آنها میکروارگانیسم هستند. و ما در مقیاس آن چه هستیم؟ همه اینها به چه معناست؟ و بسیاری از مردم احساس می کنند که خب، ما هیچ هستیم، که این منکر آنچه می دانیم می شود. و از نظر من، زمین یک صحنه نمایش است. و روی این صحنه، نمایشی بین حق و باطل، عدالت و بی‌عدالتی، حقیقت و باطل، مسیح و شیطان، کلیسا و جهان در حال اجراست. مسائل معنوی بزرگ در این دنیا و به گمان من در هیچ جای دیگری در حال وقوع هستند. و این اهمیت فوق‌العاده‌ای به آنها می‌دهد. شما به یک صحنه بزرگ نیاز ندارید. یک صحنه نمایش در مقایسه با کل جهان تقریباً بی‌نهایت کوچک است. اما حقیقت بر روی آن صحنه به نمایش گذاشته می‌شود. و من زمین را اینگونه می‌فهمم. این صحنه‌ای در کل کیهان است که در آن مبارزه معنوی در حال انجام است. و ما بخشی از این نمایش هستیم و کیستیم؟ انسان چیست؟ این چیزی است که او قرار است بگوید. ما بر همه چیز حکومت می کنیم. ما قرار است بر شر غلبه کنیم. ما قرار است بر بی‌عدالتی غلبه کنیم. ما قرار است بر توهمات و دروغ‌ها غلبه کنیم. این کاری است که ما در این نمایش روی این سیاره بی‌نهایت کوچک زمین انجام می دهیم. بنابراین این نمایش بسیار مهم است، نه از نظر اندازه، بلکه از نظر حقیقت. بنابراین من برخی از آنها را فهرست می کنم. من چند عکس از این کهکشان‌ها اینجا دارم. و بله، اینها کهکشان‌هایی هستند که تلسکوپ هابل دیده است. فقط فکر کردم آنها را اضافه کنم. آنها واقعاً به روش خودشان زیبا هستند. منظورم این است که ما در عصر شگفت‌انگیزی زندگی می‌کنیم که می‌توانیم این چیزها را ببینیم. و دومین چیزی که در موردش فکر کردم، نه تنها اندازه زمین، بلکه سرعت همه چیز است. بنابراین با سرعت زمین شروع کردم. این در خط استوا با سرعت 1000 مایل در حال چرخش است. چیه؟ 25 آره. 1000 مایل در ساعت. ما با سرعت 1000 مایل در ساعت در حال حرکت هستیم. کهکشان با سرعت 120 کیلومتر در ساعت به دور مرکز کهکشان در حال چرخش است. نه، من یکی را جا انداختم. زمین، مدار زمین، ما با سرعت 66000 مایل در ساعت به دور خورشید می‌چرخیم تا این مدار را در یک سال کامل کنیم. شما باید با سرعت 66000 مایل در ساعت حرکت کنید. فکر می‌کنم ماهواره‌ها با سرعت 18000 مایل در ساعت حرکت می‌کنند. بنابراین ما با سرعتی بیش از 3 برابر سرعت یک ماهواره حرکت می‌کنیم. سپس خورشید نیز همزمان به دور خود می‌چرخد. در نهایت فضا در حال انبساط است. این راز بزرگ نجوم است. اینکه فضا با سرعت 1.8 یعنی سرعت نور در حال انبساط است. این سرعت نور است، 186000. فضا با سرعت حدود 360000 مایل در ثانیه در حال انبساط است. چه کسی میتواند این را درک کند؟ این دقیقاً چگونگی شکوه و جلال تو در آسمان ها است. ما بیش از هر کس دیگری قبل از ما از این شکوه و جلال آگاهی داریم. به همین دلیل است که چون خیلی سریع در حال گسترش است، به همین دلیل است که فکر می‌کنم این یک بحث کامل است، اما فکر نمی‌کنم کتاب مقدس قدمت زمین را مشخص کرده باشه. فکر می‌کنم مشکل سوابق فسیلی است. تا جایی که من از پیدایش یک متوجه شدم، زمین از قبل اینجا بوده است، وقتی شما شروع می‌کنید. فکر نمی‌کنم بتوان از روی کتاب مقدس در مورد زمین جوان یا زمین پیر صحبت کرد. به هیچ وجه نمی‌توان آن را ثابت کرد. بنابراین من کاملاً با این ایده که زمین 13.9 میلیارد سال یا 14 میلیون سال قدمت داره موافقم. چون وقتی من کتاب پیدایش را می‌خوانم، زمین از قبل وجود دارد، اما در هرج و مرج است. من این فصل را این گونه می‌فهمم. بنابراین این موضوع برای من مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما به همین دلیل است که من قبول دارم که ما میلیون‌ها سال قدمت داریم، اما به همین دلیل است که میتونم با سرعت فضا بفهمم مثلا کوازار 24 میلیارد سال نوری از ما فاصله داره. چطور تا این حد دور شده است؟ این خیلی قدیمی‌تر از نظریه بیگ بنگ است. دلیلش این است که زمین با این سرعت سرسام‌آور در حال انبساط است. سوال بزرگ امروز این است که انرژی لازم برای بیرون راندن فضا از کجا می‌آید؟ چگونه می توانیم فضا را در چیزی که فضا نیست درک کنیم؟ کل این ماجرا برای من فراتر از درک است. اما با همه این اوصاف، فکر می کنم ما اینجا هستیم. بنابراین کل ماجرا برای من اثبات وجود خداست. من اینجا چند نقل قول از انیشتین برایتان می آورم. همانطور که گفتم، آنچه غیر قابل درک است، قابل درک بودن آن است. این خارج از الهیات عهد عتیق من است که در آن کمی در مورد آن بحث می کنم. بر اساس فرضیه بیگ بنگ که تقریباً همه آن را پذیرفتند و اگر بخواهید با آن کار کنید، بر اساس تکامل، برخی از دانشمندان سکولار و مسیحی اصل انسان گرکیهان شناختی را از آن گرفتند. طبق این اصل، ویژگی‌های فیزیکی مانند ثابت نیروی هست‌های قوی، ثابت نیروی گرانش، سرعت انبساط جهان، فاصله متوسط بین ستارگان و مقادیر سایر ویژگی‌های فیزیکی باید آنقدر دقیق باشند که از طریق تکامل بر موجودی متفکر که می‌تواند در مورد منشأ خود تأمل کند، تأثیر بگذارند. نکته، اگر بیگ بنگ را بپذیرید که من می‌پذیرم تکامل است که فکر می‌کنم در اینجا مورد بحث قرار نمی‌گیرد. و این یک بحث کامل است. اگر قرار بود این را بپذیرید، همه چیز باید آنقدر دقیق می بود تا یک انسان، یک موجود متفکر به وجود بیاید. این تنها نکته است که می خواهم بگویم. همه چیز باید آنقدر دقیق می بود. بنابراین طبق بهترین توضیح، از ابتدا یک قصد و طراحی وجود داشته است. پروفسور استیون واینبرگ، برنده جایزه نوبل، اگرچه به عنوان یک شکاک اشاره می کند، زندگی به شکلی که ما می شناسیم غیر ممکن خواهد بود، اگر هر یک از چندین کمیت فیزیکی مقادیر کمی متفاوت داشته باشند، اگر فقط کمی متفاوت باشند. ما از دیدگاه فیزیکی موجود زنده نخواهیم بود. راجر پنروز، استاد ریاضیات دانشگاه آکسفورد و برنده جایزه ولف برای توصیف تحلیلی خود، از بیگ بنگ، این کمیت‌ها را چنان دقیق برای حیات تنظیم شده می‌داند که یک خالق هوشمند باید آنها را انتخاب کرده باشد. برای او این موضوع غیر قابل انکار است. تنها راهی که می‌تواند آن را توضیح دهد. خیلی دقیق است. یکی از ثابت‌هایی که نیاز به تنظیم دقیق دارد، مربوط به انرژی بیگ بنگ است. واینبرگ تنظیم یک بخش در 10^120 را کمی می‌کند. باید اینطور می بود، یعنی یک عدد 10^120 صفر. باید آنقدر دقیق می بود تا ما اینجا باشیم. مایکل ترنر، اخترفیزیکدانی از دانشگاه شیکاگو که بسیار مورد توجه قرار گرفته است، این تنظیم را با یک تشبیه توصیف می کند. دقت این کار مثل این است که کسی بتوند دارتی را در سراسر کیهان پرتاب کند و به هدفی با قطر 1 میلیمتر در طرف دیگر برخورد کند. این احتمال وجود دارد. اگر 100,000 مایل دورتر باشید، می توانید این دارت را پرتاب کنید و به هدفی با قطر 1 میلیمتر برخورد کند. بنابراین فقط چند نکته اینجا وجود دارد. می دانید که قبل از تلسکوپ هابل، اندازه پروتون 1.836 است، بزرگتر از الکترون. ما در کسری از زمان متفاوت هستیم. اگر پروتون بزرگتر از الکترون باشد، ماده به شکلی که ما می شناسیم وجود نخواهد داشت. به همین دقت. خورشید باید دقیقاً 93 میلیون مایل دورتر باشد. هرچه دورتر، خیلی نزدیک، یخ بزنیم، می‌سوزیم. چه زمین به مرکز کیهان نزدیکتر باشد، ما توسط تشعشعات نابود خواهیم شد. ما دقیقاً در نقطه درستی هستیم. ما همچنین در نقطه درستی برای مشاهده جاهای دیگر هستیم. نور خیلی زیاده. اینجا به اندازه کافی تاریکی هست که میشه آسمون رو دید. خیلی زیاده. این برای من باور نکردنی است. این یکی از نقاط قوت کتاب دلایلی برای باور نوشته هیوراس است. او همچنین اشاره می کند که رشته اصلی خود را در دانشگاه کرنل در رشته اخترفیزیک خوانده است. چیزی که تا قبل از خواندن کتاب نمی دانستم این بود که زمین در 2.5 چرخه می چرخد. نه، هر 2.5 ساعت 1 چرخه می چرخد. دلیل این که 24 ساعت است، این است که ماه در جهت مخالف حرکت می کند. ماه مثل ترمزی است که مانع از چرخش سریع‌تر ما می شود. می توانید تصور کنید اگر هر 2.5 ساعت 1 دور به دور خودمان بچرخیم، چه اتفاقی می افتد؟ اما ماه این سرعت را کم می کند. همه چیز عالی است. آب منبسط می شود. و این من را مجذوب خود می کند. این تنها ماده است که اینقدر سریع منبسط می شود. اگر منبسط نمی شد، ما به 1 تکه یخ تبدیل می شدیم. بازتاب پذیری زمین باید کامل باشد. به عبارت دیگر، نوری که به زمین می رسد، مقدار مشخصی را جذب می کند. مقدار مشخصی از آن به فضا منعکس می شود. اگر این دقیق نباشد، فتوسنتز صورت نمی گیرد. حیات وجود نخواهد داشت. وقتی به شکوه تو می گرم، شکوه تو بر آسمان ها سایه افکنده است. بنابراین ارسطو میگوید اگر انسانی در زیر زمین زندگی کند و با آثار هنری و مکانیکی گفتگو کند و سپس به روز آورده شود تا شکوه‌های مختلف آسمان‌ها و زمین را ببیند، بیدرنگ آنها را کار چنین موجودی می‌داند که ما خدا را تعریف می‌کنیم. بنابراین ارسطو میگوید اگر کسی چیزی در مورد مکانیک و هنر بداند و در قاری بوده باشد، هنر انسانی و مکانیک انسانی را مطالعه کرده است. سپس آنها به اینجا قدم گذاشتند. این بسیار باشکوه‌تر از آن چیزی خواهد بود که هر انسانی می‌توانست به آن دست یابد. و او گفت که شما هر کسی را که این کار را انجام دهد، خدا خواهید نامید. اما پولس به آن عنصری الهیاتی می‌دهد. او می‌گوید خشم خدا از آسمان علیه تمام بی‌خدایی و شرارت افرادی که با شرارت خود حقیقت را سرکوب می‌کنند، نازل شده است. زیرا آنچه میتوان درباره خدا دانست برای آنها آشکار است، زیرا خدا آن را برایشان آشکار کرده است. اما از زمان خلقت جهان، صفات نامری خدا، قدرت ابدی و طبیعت تعریف شده ای او به وضوح از آنچه آفریده شده است قابل درک بوده است، به طوری که مردم هیچ عذری ندارند. بنابراین برای پولس این موضوع بعد الهیاتی یک الزام اخلاقی به خود میگیرد. خب، حالا که در مورد عظمت خدا صحبت کردیم و از زمین به عنوان یک صحنه نمایش صحبت کردیم، خدا چگونه شر را از بین میبره؟ و ما از زبان نوزادان و شیرخواران، نوزادان شیرده، میخوانیم که شما پایه و اساس قدرت را برای از بین بردن دشمنان خود و از بین بردن دشمن و انتقام جو بنا نهاده اید. این توضیح خوبی خواهد بود. من این را بارها خواندم. آیا همه چیز در مورد همین است؟ این من را یاد پدرم می اندازد. او فکر می کرد که می تواند با حفظ کردن کتاب مقدس از تحلیل رفتن ذهنش جلوگیری کند. بنابراین حتی در اواخر دهه 90 زندگیاش بخش‌های زیادی از کتاب مقدس را حفظ می کرد. بنابراین او به خواندن ادامه می داد و از عبرانیان 11 یکی از فصل‌های مورد علاقه‌اش نقل قول می کرد. او بخش‌های زیادی از انجیل یوحنا را نقل قول می کرد. او عاشق کتاب مقدس بود. بنابراین آن را به دلایل خودخواهانه اما در واقع به دلایل الهی حفظ می کرد. بنابراین او به مزمور 8 رسید. بنابراین من از کینگ جیمز به یاد می آورم. البته ای خداوند نام تو در تمام زمین چقدر والاست. تو که جلال خود را از دهان کودکان بر آسمان ها قرار داده ای، قدرتی را برقرار کرده ای تا دشمن و انتقام گیر را هرچه که هست از بین ببری. وقتی به آسمان های تو نگاه می کنم، کار انگشتان تو، ماه ها و ستارگان تو آنها را برقرار کرده ای. انسان چیست که به یادش باشی، بنی آدم چیست که به دیدارش بروی و همه چیز را زیر پایت بگذاری و از این قبیل. بنابراین پدرم آن را تلاوت می کرد و می گفت ای خداوند نام تو در تمام زمین چقدر والاست. تو جلال خود را بر آسمان ها قرار داده ای، از دهان کودکان و شیرخوارگان تو قدرت یافته ای. وقتی به آسمان های تو، ماه و ستارگان نگاه می کنم. و وقتی کارش تمام شد، گفتم، اما پدر، تو آیه 2 را حذف می کنی تا دشمن و انتقام گیرنده را از بین ببری. و پدر گفت، بله، می دانم، اما نمی دانم معنیش چیست. بنابراین، یک راه برای حل این مشکل این است که اون را از حفظ نخوانیم. بنابراین، من تمام تلاشم را می کنم تا از زبان کودکان و نوزادان منظور از این حرف را برایشون روشن کنم. اول از همه، تفسیر. فکر می‌کنم باید اینطور باشد، اینها استعاره هستند. فکر می‌کنم باید روشن شده باشد که یک دهان نمی‌تواند پایه و اساس را بنا کند. این باید یک کنایه باشد. و منظور او از دهان اشاره به التماس‌ها و ستایش‌های مزمور است. بنابراین از طریق التماس‌ها و ستایش‌های آنهاست که شما دشمن را از بین می‌برید. بنابراین دهان مسلماً باید یک استعاره باشد، زیرا دهان نمیتواند سنگر بسازد یا مردم را از بین ببرد. علاوه بر این کودکان و نوزادان شیرده هستند. پس چگونه نوزادان شیرده میتوانند درخواستها و ستایشها را ارائه دهند؟ این باید استعاره‌ای برای افرادی باشد که قویتر یا بزرگتر از آنها نیستند و آنها درست مانند نوزادان کوچک شیرده هستند. بنابراین این از درخواست‌ها و ستایش‌های افرادی است که چیزی بیش از ضعیف‌ترین چیزی که می‌توانید تصور کنید، ضعیف‌ترین فرد نیستند. بنابراین من فکر می‌کنم لوتر اینجا درست می‌گوید. لوتر به درستی کودکان و نوزادان شیرخوار را به عنوان یک شخصیت، به نظر من یک استعاره و اغراق برای توصیف پادشاهی شخصیت منحصر به فرد فروتنی خدا تفسیر می‌کند. و تا وقتی که مثل یک کودک خردسال نشوی، نمیتوانی وارد پادشاهی خدا شوی. پس این از جانب کسانی است که از خودشان دفاع نمی کنند. آنها هیچ قدرتی در خودشان نمی بینند. تمام قدرت آنها در خداوند است و این درخواستها و ستایشهای آنهاست. و سپس قدرت احتمالاً استعاره دیگری برای دژ، مکانی برای محافظت است. بنابراین حتی دروازه های جهنم نیز نمی توانند بر آن غلبه کنند. این مکانی است و به همین دلیل است که نورز فکر می‌کنم یک دژ یا حفاظ دارد. بنابراین نقطه قوت آن این است که نمی‌توان آن را شکست داد و پیروز خواهد شد. بنابراین واقعاً ترکیبی از استعاره و کنایه است تا نقطه را به طور خلاصه بیان کند. این شعر است. در شعر باید انتظار ایجاز و آرایه‌های ادبی را داشته باشید. و این شعر خیلی معجز است. بنابراین دهان التماس و ستایش است. نوزادان و نوزادان شیرده ضعف کسانی است که ضعف انسانی را در ایمان ارائه می دهند. و آنها قوی هستند و دشمن و انتقام جو را از بین می برند. برای من این کاملا منطقی است. انتقام گیرنده بیوفایی است که از خدا درخواست انتقام از خطا نمی کند. آنها در درون خود قوی هستند. و بنابراین آنها خودشان انتقام می گیرند. در حالی که کلیسا انتقام نمی گیرد. به خدا متکی است و با ایمان زندگی می کند که خدا اشتباهات را اصلاح خواهد کرد و غیره. بنابراین من تاملاتی دارم. این مزمور یک قهرمان، یک شخصیت اصلی در نبرد معنوی علیه یک دشمن، یک رقیب را فرض می کند. شخصیت اصلی دعا می کند، من هستم. این از آنجاست که از طریق ستایش کودکان و نوزادان، شما دژی در برابر دشمنان خود، وحشیان، خصمان و انتقام جویان ایجاد کرده اید. و دشمنان کسانی هستند که ستایش نمی کنند، بلکه به جای توکل به خدا، خود انتقام می گیرند. بنابراین ما درگیر یک نبرد هستیم، نبردی معنوی بین ایمان و زور. ما در یک نبرد معنوی هستیم و خداوند پیروز خواهد شد. ما از طریق ایمان پیروز خواهیم شد. این مبارزه ایمان و بیایمانی است. ما امروز تیرهای کفر را به سمت خود پرتاب می کنیم. شیطان قوی است، اما ما می دانیم که مسیح قوی تر است. این مزمور 149 است. سرودی تازه برای خداوند به سرایید، ستایش او را در جمع مقدسین. باشد که اسرائیل از آفریننده شادی کند. باشد که مردم صهیون از پادشاه خود شادمان باشند. نام او را با رقص و دف و بربط ستایش کنند، زیرا خداوند از قوم خود خشنود است و فروتنان را با نجات تاجگذاری می کند. باشد که مقدسین از این افتخار شادمان شوند و بر بستر خود سرود شادی سردهند. ستایش خدا در دهانشان و شمشیری دو دم در دستشان باشد تا از ملت‌ها انتقام بگیرند و مردمان را مجازات کنند. پادشاهانشان را به زنجیر ببندند، بزرگانشان را به مثقال‌های نقره تا حکمی را که علیه آنها نوشته شده است اجرا کنند. این جلال همه مقدسین است. توجه کنید که شمشیر دو لبه. خب، ستایش آنها در دهانشان است و یک شمشیر دو لبه در دستانشان. بعداً در مورد این صحبت خواهیم کرد. اینطور نیست که قوم خدا از وسایل استفاده نمی کنند. آنها از وسیله استفاده نمی کنند. آنها انتقام نمی گیرند، اما در عهد عتیق شمشیر داشتند و از شمشیر استفاده می شد. اما وقتی به مزمور 3 رسیدم بیشتر در مورد این موضوع و اینکه چگونه ایمان و وسیله با هم همراه هستند صحبت خواهم کرد. فکر می کنم ارزشش رو داره که این مدت رو صرفش کنی. میدونی بروس، چیزی که به ذهنم میرسه اینه که چطور، میدونی ما الان در یه محیط خصمانه زندگی نمی کنیم، به هر حال از یه نبرد بزرگ که در جریانه، میدونی از این جور چیزا. خب ما، اما ما انواع دیگه ای از نبردها رو هم داریم، میدونی من اینجا فرود میایم و با یک شغل پردرآمد دست و پنجه نرم میکنم، درست است؟ با چه چیزی؟ با یک شغل پردرآمد. اینجا یک وکیل بین المللی بسیار با استعداد و ماهر هست که با شرکت های بین المللی معامله می کند. اما حالا صنعت نفت از بین رفته است. و او کاری ندارد. و بیل، آن مرد جوان، کسب و کارش به معنای واقعی کلمه به دلیل اقتصاد در حال فروپاشی است. بنابراین یک مبارزه، یک چیزی اینجا در جریان است. تقریبا مثل این است که همه اینها درباره یک نبرد واقعی صحبت می کنند. اما انواع دیگری از نبردها وجود دارند که فیزیکی نیستند. آنها با شرایط سر و کار دارند. و این یک چالش بزرگ در دنیای امروز است. مردم به تشویق نیاز دارند. می دانید در این نوع موقعیت‌ها به کجا باید مراجعه کرد؟ درست است. و در این نوع موقعیت‌ها نیز باید با ستایش بر لب و ایمان در قلب با آنها روبرو شویم. خدا وفادار است. به بند دوم، شکوه آسمان‌ها و شکوه حکومت فانی بر زمین می‌پردازیم. بند دوم یک توازی متناوب است، زیرا توازی متناوب ایمان را تقویت و گسترش می‌دهد. اول، جشن ملت من هستم به عنوان خالق و حاکم، اکنون از مردم ما به من محدود شده است و در اینجا تغییرات از مردم ما به من وقتی که من را در نظر می‌گیریم آمده است. او در مورد آسمان‌ها و اکنون به طور خاص در مورد ماه و ستارگان مستقر در آسمان‌ها صحبت کرده است. و اکنون از حذف دشمن به حکومت بر زمین. بنابراین بخش اول دعاهای مردم، دعاهای فروتنان است. و اکنون این خداوند است که سرفرود می‌آورد و به دیدار آنها می‌رود تا از فانی مراقبت کند. این که چقدر باشکوه است. در بند اول در نظم خلقت شکوه باشکوه بر فراز آسمان‌ها به تفصیل شرح داده شده است و به ترتیب رستگاری شکوه باشکوه از طریق اجابت دعا. در بند دوم شکوه نام خداوند شکوه باشکوه ماه و ستارگان اوست و به ترتیب رستگاری این شکوه باشکوه از طریق مراقبت او از فروتنان است. بنابراین در بند اول آنها در حال دعا هستند. در بند دوم خدا از آنها مراقبت می کند. او به دیدار آنها می رود. او آنها را به یاد می آورد و آنها را حاکم می کند. بنابراین این نوعی توازی است که به شما دو دیدگاه می دهد. آنها در حال دعا هستند و او به دیدار آنها می رود و به آنها کمک می کند. بیایید نگاه کنیم. ما سه بخش را اینجا در بند دوم داریم. ما این شکوه را در آسمان ها در شب داریم. و بعد او برای کمک به فانیان سر تعظیم فرود آورد. این در ابیات 3 و 4 است. در ابیات 5 و ابیات بعد از آن، او تاج فرمان روایی را بر سر فانی می گذارد. ربایی بعدی تاج فرمان روایی را بر سر فانی می گذارد. و سپس به ما گفته می شود که فانی چه حکمی دارد. بنابراین اول از همه تاجگذاری فانی را داریم. سپس حکومت فانی را داریم. و سپس آنچه را که فانی در این رباعیات بعدی حکم می کند داریم. اول از همه شکوه آسمان ها در آسمان شب وقتی به آسمان های تو، اثر انگشتان تو، ماه و ستارگانی که تو در جای خود قرار داده ای می گرم. می گوید به اطراف نگاه کن، وقتی من می گرم بیندیش، وقتی که من می گرم، وقتی انسان به وسعت بیکران آسمانه مزین به ستارگان خیره می شود، تفاوت بین خدا و انسان در تمام عظمت اون آشکار می شود. تمام کیفیت متناقض این تفاوت وقتی آشکار می شود که من در نظر می گیرم. شما به آسمان شب نگاه می کنید و متوجه می شید که این کاملا با آنچه ما هستیم متفاوت است. آسمان های شما، کار انگشتان شما، توجه کنید که خدا مالک است. این کار انگشتان اوست. او آن را از طریق آفرینش خود به دست آورده است. این محصول اوست. و وقتی میگوید آن را در جای خود قرار دهید، یعنی دائمی است. محکم است. اما اکنون این خدای بزرگ کل آفرینش برای کمک به انسانهای فانی خم می شود. بنابراین او این سؤال را مطرح می کند که انسان فانی چیست؟ عبرانیان قرار است این را بگویند. انسان فانی چیست؟ این که شما به او توجه داشته باشید، یک انسان معمولی که به او اهمیت می دهید. ما کلمه به کلمه پیش می رویم. در زبان عبری 4 کلمه برای انسان ترجمه شده است که به آنچه ما به طور کلی بشر می نامیم اشاره دارد. یک کلمه انوش است که درباره انسان و ضعف او صحبت می کند. این زمانی است که شیس انوش را به دنیا آورد که در ضعف انسانی است. آن زمان بود که انسان شروع به خواندن نام خداوند کرد. حالا می فهمید که چرا آنها شروع به خواندن نام خداوند کردند، زیرا این نشان دهنده این بود که او ضعف انسان را تشخیص می دهد. این انوش است. آدم به طور کلی به انسان اشاره دارد. همانطور که گفتم، ما یک نفر را به عنوان فرد داشتیم. و بعد گبور مرد قوی است. بنابراین شما باید از این 4 کلمه آگاه باشید. در این مورد گبور، جیبور، کافی و انوش، اناش، ضعیف است. به همین دلیل است که او از آن استفاده می کند. این انسان ضعیف چیست که تو به او توجه داری؟ بروارد چایلدز، ذات به یاد آوردن خدا می گوید، بروارد چایلدز به خاطر تعهد قبلیاش نسبت به کسی به او توجه می کند. به عبارت دیگر تو او را به یاد می آوری. من این را به این معنی می دانم که او به یاد می آورد که انسان را مأمور کرده تا بر زمین حکومت کند. بنابراین او به او توجه دارد زیرا به انسان فرمان داده است که بر خلقت خود حکومت کند. و سپس می گوید پسر انسان چیست؟ و این یک بحث کامل است، اما من فکر می کنم منظور از آن صرفاً انسان است. اینجاست که ما در کتاب عبرانیان به نتیجه می رسیم. نمی خواهم در این لحظه وارد این بحث شوم. می گوید اگر حتی ماه در نظر عیوب درخشان و ستارگان پاک نباشند، چه رسد به یک انسان فانی، یک انوش که چیزی جز یک کرم، یک انسان، یک بن نیست. آدم همون کلمه‌ای که اینجا استفاده می شود که فقط یک کرم است. از این موضوع صرف نظر می کنم. حالا می رسیم به این که تو به او توجه داشتی. تو برایش اهمیت قائل بودی. و اینجاست که ما متوجه منظور می شویم. او برای رسیدگی به درخواست‌های قوم خود خم می شود. کلمه عبری پکاد، پیکر، به معنای بازدید کردن است، به این معنا که به دقت به وضعیت خود توجه کنیم و به طور مناسب عمل کنیم. اگر شاه جیمز قدیم گفته بود به ملاقات من بیایید، این به اون معنا نیست که شما به ملاقات من میایید، در اون صورت منظور از ملاقات برای من آمدن به ملاقات ها به حضور کسی رسیدن است. این معنی را نمی دهد. نسخه جدید انگلیسی نو گاهی فعل به کمک کسی آمدن را ترجمه می کند. وقتی خدا به تصویر انسانی خود، یعنی حکومت خلقت، متعهد شد، آنها را رها نکرد. او به طور ضمنی با توجه دقیق به وضعیت جانشین خود و عمل مناسب، کسانی را که با فروتنی کودکانه به او توکل می کنند، با رستگاری ملاقات می کند. او به ما گفت که حکومت کنیم و کسانی که به او توکل می کنند، او به دیدارشون می رود، او وضعیت را درک می کند و می آید تا آنها را قادر سازد کاری را که به آنها مأموریت داده شده است انجام دهند. بیایید کمی در این مورد تأمل کنیم. انسان چیست؟ ما چگونه در مورد انسان فکر می کنیم؟ این که شما در مورد خودتان چگونه فکر می کنید، برای وجود شما اساسی است. این چیزی است که من اینجا مطرح می کنم. امیل برونر می گوید، قدرتمندترین نیروی معنوی، دیدگاه انسان نسبت به خودش است. اگر خودتان را یک حیوان بدانید، رفتاری وحشیانه خواهید داشت. خودتان را چگونه می بینید؟ روشی که او طبیعت و سرنوشت خود را درک می کند. به عبارت دیگر، اگر بفهمید که مخلوق خدا هستید و سرنوشت شما بهشت است، این موضوع تمام افکار شما را در مورد آنچه می خواهید در اینجا انجام دهید و نحوه رفتارتون تغییر خواهد داد. بنابراین درک شما از اینکه چه کسی هستید برای کل رفتار و الهیات شما اساسی است. در واقع این تنها نیرویی است که همه نیروهای دیگر را تعیین می کند و بر زندگی انسان تأثیر می گذارد. فکر می کنم اغراق‌آمیز است. به نظرم این که شما در مورد خدا چه فکر می کنید کاملا مهم است. اما فکر می کنم او داره به این نکته اشاره می کند که خودش کاملا مهم است. پس ما خودمان را چگونه می بینیم؟ انسان چیست؟ جالب است که بدون وحی افراد متفکر تمایل دارند خودشان را بدنام کنند. از نظر ارسطو او انسان را به عنوان یک حیوان سیاسی تعریف می کرد. هرچه بیشتر به تاریخ نگاه می کنم بیشتر می فهمم. به عبارت دیگر آنچه انسانها را متمایز می کند، تلاش ما برای متقاعد کردن یکدیگر در مورد یک موضع است. فکر نمی کنم حیوانات این کار را بکنند. آنها فقط یکدیگر را می کشند، اما ما حیوانات سیاسی هستیم که سعی می کنیم به اجماعی در مورد نوعی حکومت برسیم. او آن را این گونه تعریف کرد، اما آن یک حیوان بود، یک حیوان سیاسی. برای ادموند برک ما یک حیوان مذهبی هستیم. بنابراین من این تعاریف مختلف را به شما ارائه می دهم. خب، من با شوپنهاور شروع کردم. او یک فیلسوف بدبین بود. من با او شروع کردم و شوپنهاور یک بار روی نیمکت پارک نشسته بود. او یک فیلسوف بدبین بود. موهایش ژولیده، کت و شلوارش مچاله شده و یک کفشش را درآورده بود. یکی از متصدیان پارک از او پرسید، تو کی هستی؟ او گفت، به خدا قسم که من او را میشناختم، او اصلا نمیدانست که او کیست. جدا از وحی، او هیچ ایده‌ای نداشت. پس من دارم در مورد چیزی مثل ارسطو، یک حیوان سیاسی صحبت میکنم. برای ادموند برک او ابزاری است که از حیوانات استفاده میکند، اما همه آنها او را به عنوان یک حیوان و تعاریف مختلف تعریف میکنند. خب، متوجه شدید. و در مورد گیلبرت، بدون شک با تایید سالیوان، او در یکی از آهنگهای معروفش گفت که او تنها اشتباه طبیعت است. این گیلبرت با تایید سالیوان است. از نظر رابرت لوی استیونسون، او یک شیطان است، اما به طرز ضعیفی در بند باورهای سخاوتمندانه است. دیدگاهی بسیار منفی، اما در بند باورهای سخاوتمندانه. این دیدگاه او بود. به نظر ای. آر. ویلسون، ما کرامت خود را از دست داده ایم. انسان کرامت خود را از دست داده است. ما زمانی شروع به از دست دادن کرامت خود کردیم که در انقلاب کوپرنیکی آدرس خود را از دست دادیم. ما نمی‌دانیم کجا هستیم. بنابراین وقتی فروید کشف کرد که ما حتی در خانه‌های خودمان هم ارباب نیستیم، عزت نفس بیشتری را از دست دادیم. ما توسط این نهاد که او مطرح کرد اداره می‌شویم. بنابراین ما حتی آن هم نیستیم. ما تمام عزت و آبروی خود را از دست دادیم وقتی که چند سال پیش تیم شطرنجم، یعنی بیگ بلو، بر قهرمان شطرنج ما کارپوزوف غلبه کرد. بنابراین ما تمام آبروی خود را از دست داده ایم. بنابراین ما از یک حیوان به یک شیطان تبدیل شدیم، در بند و زنجیری سست و اکنون هیچ کرامتی نداریم. من از متفکران برجسته نقل قول می کنم. آنها آن را این گونه تعریف می کنند. داوود اینگونه میگوید: تو تاج جلال و افتخار را بر سر او گذاشته ای. چه دیدگاه متفاوتی و این چگونه نحوه زندگی تو را با آن دیدگاه تغییر خواهد داد. تو قرار است بر همه چیز حکومت کنی. من از حرف سی. از. لوئیس در مراسم تاجگذاری ملکه الیزابت در سال 1952 خوشم آمد. او گفت قرار دادن آن تاج بزرگ و سنگین بر سر جوان و بی‌تجربه او نمادی از تمام بشریت است. اینکه خدا تاجی بر سر ما گذاشته تا حکومت کنیم و ما بی‌تجربه، جوان و ناتوان هستیم. در نهایت ما به خدا نیاز داریم تا ما را قادر به حکومت کردن کند. بنابراین آلمر مارتین در کتابش طراحی خدا میگوید اگر مقیاسی از 1 تا 10 را در نظر بگیرید و خدا عدد 10 است و حیوان هم عدد 1 است، در یک مقیاس حیوان وحشی 1 خدا عدد 10 است، انسان 8 یا 9 است، کمی پایین تر از فرشتگان. اما ما در کتاب عبرانیان میبینیم که عیسی با جلال و افتخار بالاتر از فرشتگان تاجگذاری شده است. این جدیده، اون موقعیه که شما مزمور رو در مقابل این فیلسوف‌های دونیوی قرار میدین و اون شروع میکنه به درخشیدن با تمام شکوهش برای من. خب، من یه سری از اون اطلاعات رو اونجا برای شما گذاشتم. حالا اون تاج سلطنت رو بر سر فانی‌ها گذاشت تا بر تمام زمین حکومت کنن. و اینجا ما دو بخش داریم. فانیان تاج شکوه و جلال را بر سر دارند و مأمور به حکومت هستند. بنابراین شما او را از موجودات آسمانی بی بهره گذاشتید. حالا موجودات آسمانی جای بحث دارند. کلمه عبری اینجا الوهیم است و بسیاری از ترجمه‌ها این را دارند. شما او را کمی پایین‌تر از خدا قرار دادید. اما الوهیم می‌تواند به معنای موجودات آسمانی باشد. وقتی سموئیل از زمین بیرون آمد، این افراد دارای قدرت‌های ذهنی، جادوگر اندور. او گفت من یک الوهیم، یک موجود الهی را می‌بینم که از زمین بیرون می‌آید. می‌تواند به معنای یک موجود الهی باشد. نکته جالب در مورد داستان جادوگر اندور این است که جادوگر می‌بیند اما چیزی نمی‌شنود. و ساموئل می‌شنود اما چیزی نمی‌بیند که به شما می‌گوید در یک حالت فراروانشناسی، نوعی حالت معنوی هستید. این فیزیکی نیست، زیرا یکی می‌تواند ببیند و دیگری نمی‌تواند. یکی می تواند بشنود و دیگری نمی تواند. طبق مأموریت کسانی که با ساول بودند، نه چیزی دیدند و نه چیزی شنیدند. بنابراین ما در آن نوع داستان در یک قلمرو معنوی متفاوت هستیم. به هر حال شما او را فاقد چیزی کردید. بنابراین الوهیم می تواند به معنای موجودات آسمانی باشد. این یک استدلال قطعی نیست. اما شما فکر میکنید از آنجایی که او میگد شما او را آفریده اید انتظار دارید که بگد شما او را کمی پایین تر از خودتون آفریده اید. چرا مثلا از دوم شخص به سوم شخص تغییر میکند؟ بنابراین ترجمه هفتادگانی این موجودات آسمانی چه کسانی هستند که آن را فرشتگان ترجمه کردند؟ فکر میکنم این اتفاقی است که در عبرانیان میافتد. فکر میکنم ترجمه خوبی است. فکر میکنم منظور همین بوده. شما او را کمی پایین تر از موجودات آسمانی قرار داده اید. ضمناً این مزمور به پیدایش یک فکر می کند، اما این خیلی مرا از مسیر اصلی دور می کند. بنابراین اگر این کار را بکنم، کارمان با مزمور تمام می شود. بسیار خوب. بنابراین من نقل قولی از متن اول سموئیل را برای شما می آورم. و سپس او می گوید و شما او را با جلال تاجگذاری کردید. یعنی جلال به معنای وزن اجتماعی و با افتخار است. و من آن را اینجا مطرح می کنم. حالا فانیانی که تاجگذاری کردند، اکنون مأمور شدند تا بر تمام زمین حکومت کنند. او تاج را بر سر آنها گذاشت و اکنون فرمان حکومت بر زمین از راه رسیده است. تو آنها را بر کارهای دست خود حاکم ساختی. همه چیز را زیر پای آنها نهادی. این تعبیری از کلام خداست که میگه بر اعمال خود حکومت کنید، یعنی بر اعمال دست خود حکومت کنید، تعبیری از این است که بذارید بر ماهی ها و همه چیز حکومت کنند. وقتی میگوید زیر پایشون بگذارید، این معادل با مطیع کردن در نصر است. وقتی میگوید همه چیز، شامل مار و اژدها هم میشود. شما باید همه چیز را زیر پای خود قرار دهید، از جمله هیولاها، مار، اژدها، شیطان، هر چیز شر، همه چیز را زیر پای او قرار دهید. تعاملات کلامی فراتر از آن، خب، در پایان اضافه می کنم، افعال مطیع کردن یا حکومت کردن بر آنها را زیر پای خود قرار دادن به این معنی است که فانی باید برای تسلط بر موجودات بر اسب برای کشیدن ارابه، بر گاوها برای شاخم زدن مزرعه، بر گله‌ها برای دادن شیر و پشم تلاش کند. بنابراین قرار دادن آن زیر پای آنها و استفاده از آن به معنای مبارزه، کار کردن است. درست است. و اینکه آن را زیر پای خود بگذارید و همه چیز را، و ما بیشتر در مورد آنچه بشر بر آن حکومت می‌کند صحبت خواهیم کرد. تاملات الهیاتی. به نظر من این یک شرح و بسط شاعرانه از فرمان فرهنگی در پیدایش یک است، جایی که خدا انسان را آفرید و به او گفت که همه چیز را مطیع خود کند، همه چیز را تحت سلطه خود درآورد. این اکنون آن را به شعر درآورده است. بنابراین این بازتابی از فرمان فرهنگی است. از نظر من این وظیفه فرهنگی دو بخش دارد. یکی مطیع کردن جهان فیزیکی، ماهی‌ها، گاوها، همانطور که گفتم همه چیز، گاوها برای شخم زدن و اسب برای کشیدن و غیره. اما فکر میکنم این شامل جهان معنوی نیز میشود، زیرا در پیدایش 3 ما با مار روبرو میشیم و آنها باید مار را زیر پای خود میآوردند. اما آنچه اتفاق افتاد این بود که مار آنها را زیر پاهای خود آورد. این یک جنگ معنوی بود که آنها شکست خوردند، زیرا ما نه با جسم و خون بلکه با قدرت‌ها و حکومت‌ها میجنگیم. دشمنان معنوی که با ما میجنگند جدا از خدا، از روح خودمان قوی تر هستند. آنها نبرد را باختند چون با قدرت خودشان این کار را کردند. ما نمی توانیم با قدرت خودمان پیروز شویم. نکته همین است. ما باید به خدا توکل کنیم. بنابراین در قلمرو فیزیکی آنچه که ما به دست آوردهاییم کاملا شگفت انگیز است. منظورم این است که حیرت انگیز است. و بنابراین من فقط برخی از زمینه ها را فهرست می کنم، به ارتباطات نگاه کنید. منظورم این است که من و بیل بیشتر ارتباط برقرار می‌کنیم، خیلی بیشتر از آنچه با دانشجویان در سراسر جهان انجام می‌دهم. ببینید ما اینجا با آموزش کتاب مقدس چه می‌کنیم. فکر کنم بیل یا هر کس دیگه قراره اینو الان از طریق کامپیوتر به سراسر جهان بفرسته. چه دستاورد شگفت‌انگیزی. حالا می‌تونیم به راحتی انجیل رو موعظه کنیم. این فوق‌العاده است. ما همه جا ارتباط آنی داریم. این یک دستاورد شگفت‌انگیز است. من در مورد انرژی صحبت می کنم. منظورم مهار آب برای تولید برق و حالا مهار اتم است. اون انرژی فوق‌العاده‌ای که اکنون می توانیم برداشت کنیم، مهار کنیم و شهرهایمان را برای هزاران خانه روشن کند. منظورم این است که 100 سال پیش آنها این را نداشتند. خب آنها تازه شروع به استفاده از برق یا دارو کرده اند. ما فلج اطفال را ریشه‌کن کرده ایم. ما با داروهایمان یا با سفر عمر انسان را به میزان قابل توجهی افزایش داده ایم. ما با سرعت سود سفر می کنیم. درست 100 سال پیش برادران رایت، اگر کتاب کالا در مورد برادران رایت را بخوانید، کمی بیش از 100 سال آنها تا ارتفاع 9 متر پرواز کردند. و حالا اگر به اسمیتسونیان بروید، اگر روزی به واشنگتن رفتید، به شما اطمینان می دهم به اسمیتسونیان و موزه رایت بروید. آیا آنجا بوده اید؟ و در یک اتاق برادران رایت و این فضاپیمای آپولو را دارید، همه اینها در یک دوره 70 ساله. آنچه انسان می تواند در ارتباطات، انرژی و پزشکی به دست آورد، فوق‌العاده است. اما شکست مطلق معنوی، هر آنچه که ما تولید می کنیم و خوب است، علیه ما عمل می کند. بنابراین اکنون در ارتباطات ما در اینترنت، پورنوگرافی وجود دارد که خانواده ها را نابود می کند، جوانان را نابود می کند. بنابراین وقتی آن را باز می کنید می توانید فاحشه هایی را در روسیه ببینید که خودشان را به شما عرضه می کنند. این واقعا باور نکردنی است که شرارتی که از طریق آن رخ می دهد و خانه ها و مردم را نابود می کند. از این همه دروغی که می خوانم شگفت زده ام. اغلب از راست افراطی فقط چیزهایی سرهم می کنند و همچنین از چپ اما پر از دروغ است. همیشه باید آن را بررسی کنید. آیا این درست است یا نه؟ پس پرس شر است. شما در مورد انرژی صحبت می کنید. خب، بمب اتم، ما انرژی را مهار می کنیم، اما ببینید چه کارهایی می تواند انجام دهد. می تواند نسل بشر را نابود کند. همانطور که دیشب گفتم، اگر یک بمب هیدروژنی را در سواحل فلوریدا منفجر کنید، موج سونامی با ارتفاع 400 فوت در کل ایالت ایجاد می شود. این وحشتناک است. در نتیجه ما در ترس زندگی می کنیم. در پزشکی ما درمان‌های فوق‌العاده‌ای انجام داده‌ایم، اما از جنگ بیولوژیکی می ترسیم. ما می توانیم از طریق مواد شیمیایی و دانش خود از مواد شیمیایی نسل بشر را نابود کنیم. همه چیز علیه ما می شود. می توانیم آنها را روی موشک قرار دهیم، اما می توانیم یک بمب هیدروژنی را در انتهای موشک قرار دهیم. ما نگران کره شمالی و کاری که آنها با مرد بد انجام خواهند داد هستیم. بنابراین نتیجه این است که از نظر فیزیکی ما وظیفه خود را انجام داده ایم، اما از نظر معنوی به طرز فجیعی شکست خورده ایم. بنابراین تمام بومرنگ های خوب ما علیه خودمان هستند. من فکر می کنم این ارزش تأمل ما را دارد. حالا به وسط صفحه 102 می پرم. موجودات تحت سلطه، همه گلها و رمه‌ها و حیوانات وحشی، پرندگان در آسمان، ماهی‌های دریا و آن که در مسیر دریا شنا می‌کند. من متوجه موجودات خشکی، همه گلها و رمه‌ها و غیره، همه حیوانات وحشی می‌شوم. بنابراین به عبارت دیگر، شامل پاک و ناپاک می‌شود. حیوانات وحشی نجس هستند. گلها و رمه‌ها پاک هستند. بنابراین این یک مریسم است، همه اهلی و وحشی. اما بعد میگوید به پرندگان در آسمان اشاره میکند و پرندگان و ماهی ها با هم رفتند، خلقت ما. اما حالا توجه کنید که اینجا چه اتفاقی میافتد. به عبارت دیگر همه گلها و رمه ها حیات را تولید میکنند. حیوانات وحشی مرگ تولید میکنند. حالا پرندگان در آسمان، ماهی ها در دریا، این زندگی است. آنها زندگی تولید میکنند. اما آن که در مسیر دریاها شنا می کند، فکر می کنم لویاتان، شیطان، نماد شر است. او با حیوانات مرگ، حیوانات وحشی و مرگ مطابقت دارد. بنابراین این راهی برای گفتن این است که ما باید بر نیروهای زندگی و نیروهای مرگ حکومت کنیم. اساساً بقیه همه جمع هستند، اما آن که در مسیر دریا شنا می کند، مفرد است. مفرد. من در مورد موجودات هوایی و آبی صحبت می کنم. به نظر شما لویاتان چیست؟ این فقط یک استعاره برای شیطان است. بله، فکر می کنم آنها با این اشاره به لویاتان به هیولاهای بزرگ دریایی اشاره می کنند. اما فکر می کنم این از یونانی آمده است. خب، هیچ کس در اساطیر یونانی، منظورم این است که در اساطیر کنعانی، لویاتان نماینده شر نیست. او آشوب و شر است. مضمون دوباره بیان می شود. بنابراین شمول من شکوه نام تو مرز مضمون را تعیین می کند و مضمون آن را به صدا در می آورد. بقیه مضمون این مضمون را در دو بند بسط می دهد. اما توجه کنید که خداوند چقدر در تمام زمین باشکوه است. او مستقیماً در خلقت باشکوه است، اما در ترتیب رستگاری به واسطه قومش نیز باشکوه است. بنابراین بله، او از طریق ما با شکوه است، زیرا به نظر می رسد که او انسان را ستایش می کند، اما در حقیقت انسان نماینده اوست و ما این گونه هستیم. ما اینجا هستیم تا همه چیز را زیر پای خود بیاوریم، هم زندگی و هم مرگ، هم خیر و هم شر، و ما پیروز خواهیم شد، زیرا خدای ما شکست نخواهد خورد. خب، این مزمور 8 است. این یک عبارت مزمور عالی است. این دکتر بروس والتی که در حال تدریس کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 10، مزمور 8، یک مزمور ستایش است.